أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث جهت سابعه بشیم، استدراکی از بحث‌های گذشته عرض کنم. در کتاب ازواء و آراء فرموده‌اند که ما نظرمون راجع به حدیث رفع این است که مفاد حدیث رفع رفع از عالم تبعه و ادانه و مسئولیت هست، که نفی مؤاخذه میشه مفاد حدیث رفع. خب این مبناییست که ما هم سابقا همین رو استظهار کردیم، ولی ایشون مطالبی دارند که قابل بررسیست. یک مطلب این است که ایشون میفرمان به ما اشکال نکنید که صحیحه صفوان تطبیق کرده حدیث رفع را بر حلف به طلاق، و این معناش اینه که حدیث رفع رفع اثر وضعی و صحت عقود و ایقاعات میتونه بکنه، پس میشه مفاد حدیث رفع اعم از رفع مؤاخذه. ایشون در جواب فرمودن نخیر، صحیحه صفوان اتفاقا یکی از مصادیق نفی مؤاخذه است. مؤاخذه بر حنس یمین در این موارد این بوده که طلاق نافذ می شده. چجور حنس یمین کفاره داره؟ حنس یمین به طلاق هم مؤاخذش نفوذ طلاق بوده، البته از نظر عامه، خاصه که قبول ندارند، ولی بالاخره از نظر عامه این اثر اثر عقوبتی بوده. امام علیه السلام هم با قطع نظر از این که مورد موردی است که در فقه امامیه در حال اختیار هم این اثر عقوبتی بار نمی شود، تنزلن فرمود که رفعن امتی مسکره علی. این دلیل نمیشه که ما بر بطلان عقد مکره به حدیث رفعن مسکره علی تمسک کنیم، ابدا. دلیل بطلان عقد مکره ادله ایست که میگه طیب نفس و ترازی در معاملات معتبر است، ربطی به حدیث رفع نداره. این یک مطلب ایشان. این مطلب رو بررسی کنیم، بعد بقیه مطالب ایشون رو عرض کنیم. در مورد حلف به طلاق، اصلا این حلف اصطلاحی نیست، یک سیره‌ای بین عام متداول شده بوده. مثلا می اومدن سراغ گمرکچی عشار، اون می گفت که پول داری؟ خب مشکل بود فحص از اساسهای این افراد که بگرده اشعار یک کاروان بودن، بگرده ببینین اینا پول دارن یا نه. و همین قسم میخواستن بالاخره مطمئن بشن، گفتن قسم بخور، ان کان لک مالون فزوجتک طالق. اصلا قسمش این بود، اونم میگفت که ان کان لی مالون فزوجتی طالق. گاهی هم در ادامهش میگفت و عبیدی احرار و ما املکه صدقه. عامه میگفتن اگر واقعا تو مال داشته باشی، خب اون قسم خوردی به طلاق زوجه علی تقدیر وجود المال، اگر مال داشتی پس زنت ازت جدا میشه، طلاق زوجه نافذه. نگاه کنید روایات باب یمین، اصلا بابی هست در این رابطه که ائمه موضع گرفتن در برابر این روش که کسی بگه که ان کان کذا فزوجتی طالق و عبیدی احرار و ما املکه صدقه. فرمودن این روش اصلا جائز نیست و باطل هم هست. این نفوذ طلاق به نظر عامه عقوبت نبوده. خب این گفته که ان لم یکن لی مالون فزوجتی طالق، یک نوع صیغه طلاق بوده، منتها طلاق معلق، عتق معلق، صدقه معلق. چرا این رو به معنای مؤاخذه و عقوبت بر حنس یمین میگیرید؟ چه حنس یمینی؟ اصلا خود این انشاء طلاق معلق بوده، منتها بله؟ نه، ایشون میگن عقوبتن علی حنس الیمین، تعبیر ایشون در کتاب ازواب آرا اینه. نه، اون به نوع قضیه شرطیه گفته دیگه، گفته ان لم یکن لی مالون، اینجور گفته، گفته ان کان لی مالون فزوجتی طالق. قسم به خدا اصلا نخورده که. خب پس این که ما اینو بگیم مصداق عقوبت هست، این ظاهرا درست نیست. بله؟ حالا اونی که عامه میگفتن این بود دیگه. حالا بگه اگر این کار رو نکنم در آینده زوجتی طالق، شاید اون رو هم نافذ میدونستن عامه، اما این عقوبت نیست، این طلاق معلقه. و این که ایشون فرمودن که نه، ما توسعه در مؤاخذه که میگیم نفوذ عقود و ایقاعات، الزام عاقد مجری عقد و ایقاع به ما انشأه، این یک نوع مؤاخذه اوست، ولو به توسعه توسط صحیحه صفوان. ایشون میفرماید نه، ما جاهای دیگه نمیتونیم به بطلان بیع مکره رسیدیم توسط کنیم به حدیث رفع. نه، این دلیلش این است که تجارتن انتراز و بیع مکره تجارتن انترازه نیست. جواب اینه که خب بله، ما قبول داریم بیع مکره تجارتن انترازه نیست، ولیکن رفع هم از سکرو علیه هم نفوذ این بیع را برمی‌دارد، یعنی هم قید ترازی دلیل است در آیه تجارتن انتراز بر بطلان بیع مکره، و هم حدیث رفع مستکره علی، و این اشکالی ندارد که یک مطلب دو دلیل داشته باشد. بگذاریم، ایشون در رابطه با اون نقض‌هایی که به حدیث رفع وارد شده بود، که یکی از نقض‌هایی بود که خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اکراه بر اتلاف مال غیر، اضطرار به اتلاف مال غیر یا خطأً اتلاف کردن مال غیر رفع ضمان نمی کند. فرمودند که آیسد در دوره اولای اصولشون همون مطلب آی خویی رو فرمودند که موضوع حدیث رفع فعل مستند به مکلف، که خب نقض میشه به همین من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که اینجا موضوع اتلاف است که مستند به مکلف است، ولی تلف سماوی که موجب ضمان نیست. حالا تلف در ید غاصب موجب ضمان است، اما تلف در ید ودعی که موجب ضمان نیست، تلف در ید مستأجر که موجب ضمان نیست، اتلاف موجب ضمان است. اتلاف هم یعنی فعل مستند به مکلف. پس این جواب درست نیست. اما در دوره ثانیه که خودشون تقریر کردن ابحاث استادشون رو، ایشون می فرمان که مرحوم آیسد فرمود که حدیث رفع ناظر است به اون احکامی که در موضوع آن عمد اخذ شده، و در اتلاف مال غیر که سبب ضمان است عمد اخذ نشده. بعد ایشون اشکال کردن، فرمودن که به نظر ما تنها جواب همونیه که ما گفتیم، که مفاد حدیث رفع رفع مؤاخذه است، رفع تسعه است از عالم تبعه و ادانه و مسئولیت مکلف، و الا این جواب آیسد تمام نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که اولا تو فقره ما لا یعلمون، تو فقره ما لا یعلمون انسان که جاهل است که اراده فعل ازش سلب نمیشه، جاهل به حکم، کسی که جاهل است به حرمت شرب توسان با کمال اختیار سیگار میکشد، و همینطور نسیان، مخصوصا نسیان حکم، ناسی حکم، با کمال وعی و اختیار مرتکب می شود این فعل را که فراموش کرده از حرمت آن را. وانگهی جناب آقای صدر اگه بنا باشه که در موضوع یک حکمی عمد اخذ شده، خب در موارد اکراه و اضطرار و خطا و نسیان سالبه به انتفاع موضوع میشه، که دیگه مجرای حدیث رفع نیست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یا حکمش این است که قصاص می شود از او، خب کسی که خطأً بکشد انسانی را، اکراهاً بکشد انسانی را، خب این موضوع من قتل مؤمناً متعمداً نیست، این که نیاز نداره به حدیث رفع. اصلا مجرای حدیث رفع اونیست که اگر حدیث رفع نبود مقتضی وضع داشت، یعنی موضوع منطبق بود. نه، این که دوری شد، آیسر میگه در جایی که موضوع درش عمد اخذ شده طبق بیان کتاب ازوا و آرا، آیسر اینجور میگن، میگن از خارج برید بگردید هر جا در حکمی اخذ شده بود، در موضوع حکمی اخذ شده بود عمد مکلف، اونجا مجرای حدیث رفع است. در من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که موضوع عمد اخذ، در موضوع عمد اخذ نشده، پس مجرای حدیث رفع نیست. خویشون میفرمان اونجایی هم که عمد اخذ شده مجرای حدیث رفع نیست، برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع میشه. این محصل فرمایش ایشان. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ ما خیلی اصرار نداریم بگیم مرحوم آقای صدر این عرائض ما رو میفرمایند. ما بعید نمیدونیم این مطالبی که الان از میکنیم مقصود آقای صدر باشه، ولی حالا اگر مقصود ایشون هم نباشه، خب لقائل ان یقول، که مراد از اخذ قصد و اراده این نیست که در خطاب اخذ بشه، این مقصود ازش اینه که آثاری که به مناسبت حکم و موضوع قصد و اراده مکلف در آن دخیل است، آثاری که ولو به مناسبت حکم و موضوع قصد و اراده مکلف در آن دخیل باشد، ما تعبیر میکنیم به قصد، تعبیر نمی کنیم به عمد. عمد گاهی تعبیر میشه فی قبال الاکراه و الاضطرار، مثلا آمدن این کار رو کرده، این نه مکره بود نه مضطر، نه خواه همین. گاهی میگه مثلا من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم. این متعمد در مقابل مکره، در مقابل جاهل، در مقابل ناسی، در مقابل مستر هست، در مقابل همه اینا هست. مراد از مراد این نیست، عمد در مقابل اینها نیست، ولذا تعبیر بکنیم به جای عمد میگیم آثاری که قصد و اراده مکلف به آن مرتبط است، آثاری که مرتبط است با قصد و اراده مکلف. شخص مکره اراده داره، قصد داره، منتها ارادهش ضعیف است، و الا وقتی تهدیدش میکنن اگر این خمر رو نخوری تو رو میکشیم، یقصد و یرید شرب الخمر، ولیکن متعمده به اون معنای اخص که فی مقابل المکره و المستر باشد نیست، و این نیست مقصود آقای صدر این باشه آثاری که قصد و اراده مکلف در آن دخیل است و مرتبط با آن است. به منا ولو در لسان خطاب نیومده این مناسبات عقلایی این رو تعیین میکنه، و لذا توضیح میدیم، میگیم حرمت محرمات یا وجوب واجبات، چرا شارع آمده واجب کرده؟ چرا شارع آمده گفته اقم الصلاة؟ چرا گفته لا تشرب الخمر؟ برای تأثیر در اراده مکلف. میگه عقب الصلاة تا تحریک کند مکلف را نحو ارادت الفعل. میگه لا تشرب الخمر تا زجر کند مکلف را از ارادت الفعل. و الا غرض از امر و نهی که صدور فعل غیر اختیاری نیست یا ترک فعل غیر اختیاری نیست، در متعلق عقل نشده ها، عقل مثلا چه اراده نیومده، لا تشرب الخمر چه اراده نیومده، اما هدف و غرض از جعل وجوب تحریک مکلف است الى ارادت الفعل، و غرض از جعل حرمت زجر مکلف است از ارادت الفعل. پس ببینید برای این حکم تکلیفی میشه گفت که این حکم تکلیفی قصد و اراده مکلف در آن دخیل است. خب حدیث رفع اینجا مجرا داره. عقوبت، اونم عقوبت به مناسبات عقلائیه بر فعلیست که ناشی از قصد و اراده باشه. فعلی که ناشی از قصد و اراده نیست که عقوبت نداره. چرا بی اختیار سرفه کردی؟ مجازات میکنیم تو رو، این که نمیشه که. اینم برای عقوبت. میاد نفوذ معاملات، چرا وفاء به یمین واجبه؟ ظهور عرفیش اینه که این حکم امضاییست، چون خودت اراده کردی بر تو واجب بشود این فعل. چرا این طلاق نافذ است؟ چون خودت اراده کردی زنت از تو جدا بشود. اراده داره شخص در عقود و ایقاعات که اون نتیجه قانونی حاصل بشه، و این به مناسبات عقلایی شرط است برای نفوذ عقود و ایقاعات. منتها مکرم این اراده رو داره، قبوله. شارع در اینجا موافقاً لارتکاز العقلا آمده گفته ضعف اراده در مورد اکراه ملحق میشه به عدم اراده، به فقد اراده. این مطلب آی صدره. حالا میگید آی صدر اینو نمیفرما، رو دفت عمد گیر میدید که چرا تعبیر شده که عمد در موضوع حکم عقص شده. حالا آی صدر نمیفرما، خب یکی دیگه اینو عرض میکنه. خب اشکالش چیه؟ ما اصل مبنا رو قبول داریم، قبلا هم میگفتیم حدیث رفع بیش از رفع از عالم طبعه و مسئولیت ظهور ندارد. اما اگر کسی آمد گفت مفاد حدیث رفع رفع ادعاییست مثل حضرت امام، یا گفت مفاد حدیث رفع رفع از وعاء تشریع است، میخواد بگه این تسعه در وعاء تشریع موضوع اثر نیستند، میخواییم ببینیم از این نقضه ها میتونه جواب بده یا نه. خب میتونه جواب بده، میتونه جواب بده. جواب اینه ارتکاز عقلا مقید لبی نسبت به این حدیث رفع. حدیث رفع که تعبدی محض نیست، ریشه در ارتکازات عقلا هم داره. ارتکاز عقلا اینجور قید لبی میزنه، میگه احکامی که و آثاری که قصد و اراده در آن دخیل است و مرتبط است با قصد و اراده مکلف، اون احکام مشمول حدیث رفع است. زمان در موارد اتلاف مال غیر، نه طبق خطاب لفظی در طبق ارتکاز اقلایی قصد و اراده مطلق در آن دخیل نیست. همین که استناد دارد اتلاف به این شخص مطلق به خاطر احترام مالقه گفتن تو ضامنی. میگه آقا من قصد نداشتم. میگن خب قصد نداشته باش، من اتلف مالقه فهو له ضامن. خب حدیث رب اینجا شامل نمیشه. مشکل چیه؟ بله بله دیگه، اراده اخذم بشه در خطاب، باز در مورد مطلق اراده هست، منتها اراده ضعیف است. شارع میگه رفع مستور علی، یعنی اراده ضعیفه کلا اراده است، این اشکال نداره. اما اونی که ایشون فرمودن که در رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون مکلف هیچ اراده اش ضعیف نیست. اولا ایشون راجع به رفع مالعلمون چیزی نگفته. آقا قید لبیه، قید لبی یعنی ارتکاز و اقلا برخی از فقرات را قید میزند، نه همه فقرات را. خب رفع مالعلمون یعنی دفع ظاهریه تکلیف مجهول. خب رفع ظاهری تکلیف مجهول رو که کسی قید نمیزنه. ایشون با آقای خویی هم اشکال کردن که خب در رفع مال علمون ملتزم میشید که موضوع فعل مستند به متلف است یا نه. در رفع مال علمون میگید اعم است، ولو فعل مستند به متلف نباشد. مثلا زلزله، نمیدیم زلزله ای که با دستگاه های علمی کشف بشود موجب نماز آیات هستن رفع مال علمون. بله قبوله. آخه نه آی خویی نه آی سر راجب رفع مال علمون که این حرف رو نگفتن، که چون قید لبی در اونجا نیست. حالا قید لبی یا قید لفظی، قید لفظی برای اینکه رفع مستور رو علی فعل مکلف رو گفته، مستور رو علی فعل مکلف رو گفته، یا اونی که آیه صد میگه قید لبی ارتکاز اقلا. خب ارتکاز اقلا در رفع مال علمون که نیست. رفع مال علمون رفع ظاهری تکلیف مجهوله. اون که دیگه اقلا نمیگن نفی وجوب احتیاط نباید بشود همه جا، نه نفی وجوب احتیاط همه جا بشود، در هر تکلیف مجهولی بشود. اقلا که مشکل ندارن که. راجع به نسیانم ایشون یک بیانی داشت، اونم به نظر ما تمام نیست. خب ما میگیم اگر ایشون گفت در نسیان، مثلا نسیان حکم، اختیار و قصد مکلف هیچ ضعفی ندارد. من که فراموش کردم شرب توتون حرام است، با کمال اختیار شرب توتون رو انتخاب میکنم. یه احتمال در رفع نسیان این که حکم منسی رو رفع کردیم، که این اصلا مثل رفع مال و علمون میشه، منتها رفع حکم منسی رفع واقعیه، رفع مال و علمون رفع ظاهریه. خب حکم منسی رو رفع کردیم، اونجا که دیگه آیه صد نمیاد بگه که آقا ارتکاز و اقلا میگه نه این باید مربوط بشه به اون حکمی که قصد و اراده مکلف در آن دخیل است. اینو که نگفته که. تو ارتکاز و اقلا اینجا نیست که بیاد قید بزنه. ارتکاز و اقلا تو فعل صادره، فعل صادره، ان اکراهن، ان استرارن، ان نسیانن، ان خطئن هست، نه رفع حکم منسی مادام منسی. یا تان فراموش کردی وجوب نماز، این وجوب رفع شده، خب رفع بشه. اقلا که ما این مشکلی ندارن که بخوان قیدش بزنن. بله اگر مراد رفع فعل صادر عن نسیان باشه، کمان که بعیدم نیست همین باشه. چون مراد از رفع الخطا هم رفع فعل صادر عن خطأ باشه. شاهدش اینه که در بعضی روایات داره به جای خطا ما اخطأ، در بعض روایات داره عفی عن امتی الخطا والاستکراه. خیلی معلوم نیست یعنی عفی اون فعل دیگه، یعنی اون فعل صادر از خطا و اکراه عفیه. در یه روایت هم برای رفع عن امتی خطاها و نسیانها امام تمسک فرمودن طبق اون روایت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ظاهرش اینه که رفع نسیان رفع الفعل الصادر و عن نسیانه، ایشون هم همینو تایید کرده، ما همین استثارمونه وفاقا لسید الامام، و ایشون هم در کتاب از وارا میگه ظاهر همینه، رفع النسیان رفع الفعل و صادر و النسیانه، رفع الخطا رفع الفعل و صادر و الخطا. اگر مراد اینه که ظاهرش همینه که مراد اینه، خب میگیم آقا فعلی که صادر میشه از روی نسیان حکم خب ضعف اراده داره دیگه، آقا بحث لفظی که نیست. بگیم ضعف اراده لغویاً یعنی چه؟ بابا وقتی که من به عنوان عبد ندانم یا فراموش کنم که مولا زجر کرده از شرب توتون، میرم اختیار میکنم شرب توتون را بدون اینکه هیچ زاجر مولوی داشته باشم، این اراده من اراده است که ناشی از زاجر مولوی نیست دیگه، فرق میکنه با متعمد. متعمد که میداند شرب توتون حرام است و میره انتقاب میکنه شرب توتون را، اون ارادش همراه است با زاجر مولوی، مولا گفته نکن و اون میدونه که مولا گفته نکن، میره انتقاب میکنه. خب مراد از ضعف اراده اینه، بحث لفظی که نمی کنیم بگیم لفظ ضعف اراده معناش لغتاً چیه. بابا یک ارتکاز عرفی و عقلائیه که آقا این آقایی که از روی نسیان قانون این فعل رو مرتکب شد، این اراده ارتکاب این فعل خلاف قانون، این اراده ایست که درش خللی هست. خللش چیه؟ خللش اینه که این بند خدا غافل از منع قانونیه، با اینکه اراده کرده اما این اراده ضعیفت به هاد المعنا. خب شارع اینو ملحق میکنه به فقد اراده، این چه اشکالی داره؟ والحاصل میدونم بحث لفظی که نمی کنیم، و بحث لفظیه ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، میخواییم معناشو بفهمیم. خب بله اونجا رجوع میکنیم به مفردات، به در فهم مفردات این لفظ به کتابای لغوی. ضعف اراده که تو نه آیه اومده نه تو روایت، یک چیزیست که میخواد اون ارتکاز عقلایی رو بیان کنه. ارتکاز عقلایی اینه که بابا کسی که فراموش کرد قانون را، فکر نمی کرد این حرامه، یا حتی جاهل بود رفت مرتکب این کار خلاف کار حرام شد، خب بابا این ارادش اراده ایست که همراه با زاجر مولوی نیست، بنده خدا خب خبر نداره که مولا منع کرده، اسم اینو میذاریم اراده، ضعف اراده. حالا شما میگید این اسم گذاری مناسب نیست، تو این دنیا همه اسم میذارن نامناسب، حالا با یک اسم نامناسب اینجا بگذاریم، مشکلی پیش نمیاد. بعد از اینکه مراد واضح است و یک ارتکاز عقلایی در اینجا هست که حدیث رفع این گونه موارد رو میخواد رفع کنه، اما مواردی که قصد و اراده مکلف در آن به هیچ وجه دخیل نیست، نه طبق اطلاق خطاب قصد و اراده در او دخیله، نه طبق مناسبات و غلاییه. مثل من اصلف مال الغیف و وله زامه، ما میگیم حدیث طرف شامل اونجا نمیشه. حتی اگر مفاد حدیث طرف رفع ادعایی باشه، رفع از عالم تشریع باشه، یا مثلا من اخرج مثلا شیئا من الحرم وجب ان یرجعه الى الحرم. در نبت الحرم بعضی ها گفتن اگر نبت الحرم رو بیرون آورد باید برگردونه. خب موضوع اخراجه، من اخرج نبتا من الحرم، ولی اطلاق داری میگه اخرجه، چه قاصد باشد چه اشتباهی گذاشته تو جیبش اومده، اصلا یه رفیقش گذاشته تو جیبش این نبت الحرم و تو ساکش، اینم ساکش رو دست گرفته اومده بیرون حرم، ساکش رو باز میکنه پول ورداره، میبینه که نبت الحرم اونجا هست، خب اخرجه دیگه، اخرجه صدق میکنه. نه مقید لفظی داره که بگیم انقصن و ارادته، نه مقید لفظی داره مناسبات و غلایه. حدیث رب وجهی نداره این وجب ان یرجعه الى الحرم رو برداره. مطلب آقای سعد اینه، به نظر ما مطلب کاملا عرفیه، در این حال ما اصل مبنا رو موافق هستیم با صاحب کتاب ازوا و آرا، و قبلا هم این رو عرض می کردیم. خب خوشحالم شدم که ایشون روی این مسئله اصرار دارن، چون این خلاف مشهور این نظر، ولی خب ما از اول تو ذهنمون اینجور بود که رفع در حدیث رفع، رفع از عالم طبعه و مسئولیت و بیش از این نیست. این یک استدراکی است از بحث‌های گذشته. عنوان بحث فردا رو عرض کنم، بحث در این است که آیا حدیث رفع و کلن ادله براعت در موارد احکام استحبابیه جاری میشه یا نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده اگه شک در اصل استحباب داریم جایی برای حدیث رفع نیست. نمیدونم نماز قفیله مستحب یا نه، حدیث رفع میخواد چه کار کنه؟ جاری نمیشه که، چه اثری داره؟ حسن احتیاط که هست، چه حدیث رفع جاری بشه چه نشه، وجوب احتیاط هم که نیست چون حکم استحبابیه، پس چه اثر داره حدیث رفع؟ ولی اگر بدونم نماز قفیل واجبه، چی مستحبه، استحبابشو بدونم، اما نمیدونم فلان چیز جزء نماز قفیل است یا نه، فلان چیز شرط نماز قفیل است یا نه، براءت از شرطیت و جزئیت مشکوک در این عمل مستحب جاری میشه وجوب شرطی. نمیدونم قرائت سوره در نماز قفیله جزء نماز قفیله است، شرط نماز قفیله است، که نماز قفیله بدون او باطل بشود، اینجا هم باز وجوبه، منتها وجوب شرطی است. رفع ما لا یعلمون جاری میشه. تأمل بفرمایید، مرحوم آقای سعد اشکال کرده و آقای خویی اون رو بررسی کنید.